الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خدای رو سپاسگزارم که در این مدرسه تابستانی و به قول ما طلبه ها التحصیل فی ایام التعطیل ما هم سهم کوچکی داشته باشیم. انشاءالله طرح بحثی بشه، هرچند موضوعی که برای من انتخاب شده فکر میکنم گستره زیادی داره و با یک جلسه نمیتوان حق مسئله رو ادا کرد، ولی آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یه ذره فقط توی فضای بحث قرار بگیریم، پرونده علمی رو باز کنیم، انشاءالله آیندگان این بحث رو ادامه بدن. در ارتباط با موضوع سخن ما یعنی مرجعیت علمی اهل بیت در حوزه دانش حقوق، چند تا مسئله رو باید به عنوان مبادی بحث مورد توجه قرار داد. اول مفهوم مرجعیت علمی است که قطعا اساتید خودم در سخنهایی که قبلا ارائه شده مفهوم مرجعیت علمی رو بحث کردن. فکر میکنم با توجه به فضای بحث یعنی مناسبات حکم و موضوع ما باید به یک تعریف واحد از مرجعیت علمی در این ساحت برسیم. مرجعیت علمی بعد از اینکه راهبرد مقام معظم رهبری شد و ایشون مسئله رو مطرح فرمودن، در مقالات متعددی راجع به چیستی مرجعیت علمی مباحثی مطرح شده. شاید 6-7 تا تعریف رو من الان جلو خودم همراه هم دارم که فکر میکنم بیشتر این تعریف ها با فضای جلسه یعنی مرجعیت علمی اهل بیت که این اضافه به اهل بیت اقتضا میکنه که تعریف خاصی از مرجعیت علمی در اینجا ارائه بشه. امروز در دانشگاه ها رفرنس های فراوان به یک مقاله رو یا به یک شخص رو که مطرح باشه دیگران مراجعه بکنن بهش، ده ها ارجاع به نظریه او داده بشه، میگن این مرجع علمی است. خب این تعریف در این فضا یعنی فضای اهل بیت علیهم السلام با توجه به قدمت زمانی که اون بزرگواران داشتن الان قابل طرح نیست. خوبه که در اون جلسه ای که همه ما با هم هستیم یعنی جناب آقای دکتر صادقی برادرم و جناب آقای دکتر ارسطا که انشالله خداوند عافیت بده به بیمار ایشونو بتونن بعد از ظهر در جلسه شرکت بکنن، اگر دوستان دیگه ای هم که قبلا ارائه بحث فرمودند و بعدا خواهند فرمود همه با هم بنشینیم در ارتباط با این فضا یک تعریف واحد از مرجعیت علمی با توجه به این مضاف و مضاف الیه یعنی مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام این جاش هست. ولی اجمالا بدونید که اگر بخوایم ما یک تعریفی ارائه بدیم بیشتر باید به جایگاه ممتاز اون مرجع علمی اشاره داشته باشیم، به گونه ای که پیروانی دارن، این شخصی که میخواد مرجع علمی باشه پیروانی دارد، اون پیروان مراجعه میکنن به این مرجع علمی، از او اخذ میکنن، این مرجع علمی جایگاه ممتاز دارد، حرف تازه داره و ناچار هستند که پیروان او برای حل مشکلاتشون به راهبردهای علمی ارائه شده از سوی این مرجع علمی مراجعه بکنن. خب راجع به مرجعیت علمی باز بیشتر از اینها میشه بحث کرد، ولی اینو میگذاریم به همون بحث جمعی که انشالله دوستان داشته باشن. عرض کنم خدمتتون در ارتباط با اهل بیت هم میتونید که ما مقصودمون ائمه اهل بیت علیهم السلام هست، یعنی مفهوم خاصش رو، قلمرو خاصش رو که پیشوایان معصوم هستن، کسانی که اگر انار رو بشکافن بگن این نصفش حلال اون نصفش حرام ما میپذیریم، اینا رو ما یعنی مقصودمون از اهل بیت همون اهل بیتی هستند که در قرآن شریف فرموده است رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، همون اهل بیتی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مقصود ما از مرجعیت علمی اینها هست. خب اما در ارتباط با دانش حقوق به لحاظ تخصص و مطالعاتی که این بنده حقیر داشتم، فرمودن که مرجعیت علمی اهل بیت رو در این ساحت مورد مطالعه قرار بدیم. ببینید ما یک حقوق داریم، یک دانش حقوق داریم. حقوق عبارت هست از ضوابط و قواعد و دستورالعمل‌های الزامی وضع شده از سوی قدرت برتر، قدرت حاکمه، قدرتی که ضمانت اجرا در اختیار اوست. او دستور میدهد، اعمال ولایت میکند و دیگران باید اطاعت بکنند. دستورالعمل‌هایی که موضوعش روابط اجتماعی هست. اگه آدم تنها خودش باشه و خودش هیچ زندگی اجتماعی نداشته باشه، حقوق خیلی معنا پیدا نمیکنه. حقوق به معنای امروزینش. موضوع حقوق رابطه اجتماعی است. وقتی آدم پا رو از زندگی فردی برون میگذارد و ارتباط میگیره با دیگران، طبعا اختلاف پیش میاد. این یکی میگه مرز من اینجاست، اون یکی میگه نه مرز من، مرز رابطه ما فلان قسمت. خب اختلاف میشه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، برای که در روابط اجتماعی اختلاف پیش آمده اینها بتونن، یعنی باید ورود کنن و اختلاف کنن، در حقیقت قول اونها قول فصل باشه، فصل الخطاب باشه کلام اونها. پس این حقوق شد. حقوق عبارت است از دستورالعمل‌های الزامی وضع شده از سوی قدرت حاکمه، دولت به معنای عامش، برای رفع اختلاف در روابط اجتماعی. یک دانش حقوق داریم. دانش حقوق یعنی دانشی که این دستورالعمل‌ها رو ارزیابی میکنه، مطالعه میکنه، نقد میکنه و راه حل‌های برتر رو ارائه میکنه. دانشکده های حقوق دانش حقوق رو دنبال میکنن، اما مجلس شورای اسلامی، پارلمان در دیگر کشورها، دولت به معنای عامش که معادل فرنگیش میشه استیت در مقابل گاورنمنت، یعنی اون قلمرو وسیع. الان ولی فقیه، ولی امر جزء دولت است، چون قوه حاکمه است، چون فرمان او در واقع فصل الخطاب. خب با توجه به تعریفی که عرض کردم، ما دو تا قسمت رو باید دنبال بکنیم. یکی مرجعیت اهل بیت در مقام وضع قانونه و تفسیر قانون و اجرای قانون، که سه تا حوزه در ارتباط با حقوق: وضع قانون، تفسیر قانون و اجرای قانون. مرجعیت خود اهل بیت، ریشه این بحث به نظرم یک بحث کلامی است و مناسبه که در همین مدرسه تابستانی این قضیه بیشتر موشکافی بشه، که انتظار ما از دین فقط این نیست که رابطه ظریف بین خدا و خلق رو تنظیم بکنه، اونجور که اون استاد بزرگ حقوق در دانشکده حقوق میگفت. انتظار ما از دین این است که هم دین ما رو بیان کند، هم دنیای ما رو در واقع آباد بکنه. توی زیارت جامعه کبیره شما میخونید به موالاتکم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا. انتظار ما از موالات اهل بیت این است که هم معالم دین رو به ما بیاموزند و هم مفاسد دنیوی ما رو اصلاح بکنند. آیات قرآن پر است از دستورالعمل‌های الزامی در زمینه حقوق. در حقوق بین الملل کلی ما آیه قرآن داریم. در ارتباط با حقوق خصوصی آیه قرآن آیات متعدد داریم که ینفتح من کل آیتن الف باب. در حوزه کیفری آیات قرآن در ارتباط با حدود و قصاص دیگه اینها رو تفصیلا ورود نمی کنیم، چون میخوام برسیم به اون نقطه ای که محط بحث ما هست. اینها رو به عنوان اصل مفروض میگیریم که انتظار ما از دین ورود به ساحت های اجتماعی است و انتظار داریم روابط اجتماعی ما رو مثل روابط فردی، عبادات و اخلاق تنظیم بکن. خب بعد از اینکه این ثابت شد، حالا دین عبارت هست از ثقلین به تعبیر رسول گرامی اسلام. پیغمبر خدا علاوه بر شأن بیان احکام، بیان احکام الله، شأن اداره جامعه رو هم داشتن. خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه رو که در کتاب رسائلشون در بحث استصحاب مراجعه بفرمایید، ایشون اونجا این مسئله رو باز کردن که پیغمبر اکرم هم شأن بیان احکام داشتن، هم شأن قضاوت داشتن. قولشون در پرونده های قضایی فصل الخطاب بود به تصریح آیه شریفه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. و هم شأن مدیریت اجتماعی داشتن که مدیریت اجتماعی هم همون فصل الخطاب بودن فرمان پیغمبر خدا در زمان جنگ و در مدیریت های کلان اجتماعی است. پس شؤون پیغمبر به تصریح آیه شریفه فقط منحصر به بیان احکام شرعی نبوده، بلکه در ارتباط با حقوق هم پیغمبر خدا مرجع بودن. خب از پیغمبر اکرم که بگذریم، همون شؤونی که خداوند برای رسول گرامی خودش در نظر گرفته طبق مکتب ما عیناً به اهل بیت علیهم السلام یعنی امامان معصوم، 12 امام و پیشوای معصوم اعطا شده است. ممکنه بالفعل اونا خانه نشین باشن به دلیل اینکه مردم رأی ندادن، خب زمینه نبوده برای اینکه بیان مصدر امور اجرایی قرار بگیرن، ولی به هر میزان که امکان وجود داشته آمدن در خانه اهل بیت، حتی متعال حسنان اینقدر آمدن جمعیت زیاد شد که بفرماید احساس کردم دیگه الان که حسن و حسین زیر دست و پا له بشن، اینجور آمدن تقاضا کردن که امیرالمؤمنین بیان و عرض کنم خدمت شما حکومت رو به دست بگیرن. خب وقتی که مردم هم خواستن آمدن اهل بیت، کوتاهی نکردند. اگر دعوت کردند سیدالشهدا از مدینه حرکت کردند به سمت عراق برای اینکه مدیریت اجتماعی رو به دست بگیرند، و الا اگر بیان احکام بود که یزید کاری نداشت، خودشون هم بارها گفته بودن لولا علی لهلک عمر. اگر فقط بیان احکام شرعی بود یزید هیچ کاری به امام حسین نداشت. چون امام حسین میخواستن اقامه حکومت اسلامی بکنن، مدیریت اجتماعی رو به دست بگیرن، وضع قانون بکنن، یزید در مقابل حضرت ایستاد. بنابراین مال رسول صلوات الله علیه و آله یثبت للامام بدون هیچ نقیصه‌ای. تمام مقاماتی که برای پیغمبر هست از نظر ما شیعیان به اهل بیت علیهم السلام و امامان معصوم اعطا شده. بنابراین ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام مرجعیت علمی دارن در وضع قانون از نگاه ما شیعیان. به نظرم این قسمت هم ما خیلی نباید توش معطل بشیم، هرچند البته جای بحث هست میشه بحث رو طولانی کرد. تقریبا بحث یک بحث کلامی است. اما اونی که من میخوام روش بیشتر تأکید بکنم و به درد دنیای امروز ما میخوره، مرجعیت علمی اهل بیت در دانش حقوقه، که دیدم به دقت سرور خودم جناب آقای دکتر طالقانی و همکارانشون که تشکر میکنم از برگزاری این جلسات ارزشمند و علمی، به دقت این کلمه علم رو آوردن اونجا توی عنوان به اصطلاح منتشر شده و تابلوهایی که دیدم نوشته شده بود مرجعیت علمی اهل بیت در علم حقوق، دانش حقوق. این خیلی مسئله مهمی است. یعنی این که ما میتونیم با ارائه راهبردهایی که اهل بیت علیهم السلام در سخنشون و در سیره خودشون ارائه کردن به دنیای امروز ثابت بکنیم که در حوزه‌های مختلف دانش حقوق اگر شما به راهبردهای اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنید، میتونید مشکلات امروز خودتون رو هم از طریق رجوع به اون راهبردهای علمی حل بکنید. این به درد امروز ما میخورد. اجازه بدید برای که یه تنوعی در جلسه هم باشه، یه خاطره ای رو از یکی از اساتید خودم در دانشگاه عرض کنم. دوستانی که حقوق خوندن با شخصیت مرحوم آقای دکتر مهدی شهیدی آشنا هست، ایشون استاد من بود، هم در دوره ارشد و هم در دوره دکترا در تهران، هم دانشگاه شهید بهشتی کلاس شرکت میکردم و هم در دانشگاه تربیت مدرس. بسیار آدم فاضلی بود. ایشون جالبه که طلبه فیضیه قم بود، در کنار درسای حوزویش لیسانس حقوق رو در دانشگاه تهران گرفته بود و بعدم رفته بود فرانسه و هم مدرک تحصیلی دکترا در حقوق کیفری داشت از اونجا و هم حقوق خصوصی. خب یه جریانی رو ایشون نقل کرد که البته شوهر خواهرش آیت الله نقوی در قم، یا تقوی بود، تقوی در قم، برام نقل کرد. بعد سر کلاس من ازش پرسیدم، گفتم آقای دکتر این جریان واقعیت داره؟ گفت آره واقعیت داره، اونی که گفتن همون نیست که با. اون آقا میگفت وقتی ایشون رفت به فرانسه، بعد از مدتی یه نامه ای برای من نوشت که روی اون نامه یک لکه ای بود، نوشته بود این لکه قطرات اشکی است که من امشب دارم گریه میکنم و روی این نامه این قطرات اشک میریزه. بعد خواسته بود که زمان حیات مرحوم آیت الله بروجردی بود، خواسته بود از ایشون که این نامه رو ببر خدمت آیت الله بروجردی و بگو فلانی از فرانسه نامه نوشته و این تقاضا رو از شما کرد. بعد جریانی رو گفته بود، گفته بود من وقتی که آمدم فرانسه با خودم جواهر الکلام رو هم آورده بودم. امروز صبح تو نامه نوشته بود، امروز صبح در کلاس درس وقتی که استاد بیع فضولی رو مطرح کرد، خب نظر حقوق فرانسه این است که بیع فضولی باطله، کنسانتمان یعنی رضا شرط اساسی برای عقد، وقتی که رضا نباشه عقد باطل. میگه این مسئله رو مطرح کرد، بعد که خوب بحث کرد من اجازه گرفتم، گفتم اجازه میدید من هم یک سخنی بگم؟ خب بفرمایید. به همون زبان فرانسه توضیح دادم که رضا با قصد انشا فرق داره، اگر قصد انشا نباشه عقد از اساس باطل، به دلیل اینکه قصد انشا در ماده 191 قانون مدنی ما هم منعکس شد، یگان عنصر سازنده عقد قصد انشاست، اگر نباشه یعنی هیچ عمل حقوقی تحقق پیدا نکرد. ولی رضا اگر نباشه اونجور مشکلی نیست. ما تمایل قلبی و درونی متعاقدین رو لازم داریم، اما این که این رضا قبل از عقد باشه و مقارن با عقد وجود داشته باشه لازم نیست، بلکه میتونه بعد از عقد هم ملحق بشه. در واقع بین قصد انشا و رضا تفکیک کردم من، تفکیک بین قصد و رضا. خب که البته در مقررات قانون مدنی ما هم خوب منعکس شد. میگه این قضیه رو مطرح کردم، ایشون رفت توی فکر رو، چون با این دیدگاه آشنا نبود، اولین بار بود که میشنید بین قصد و رضا تفکیک. خودش هم معتقد بود که حقوقدانان فرانسه و قانون مدنی فرانسه عنصر قصد انشا رو اصلا نشناخته، چون فقط از کنسانتمان سخن به میان آورده و از انتانسیون به معنای قصد هیچی نگفت. میگه کلاس رو تعطیل کرد، ایشون نقل میکنه، میگه کلاس رو استاد تعطیل کرد و گفت برید من باید فکر کنم روی صحبتایی که این آقا کرد. رفت توی استاد سرا، بعد از 10 دقیقه یه رو خادم رو فرستاد، گفت برو بگو این آقای شهیدی بیاد. میگه من رفتم پهلوش رو سلام کردم، گفت این مطالبی که گفتی از کجا گفتی؟ خیلی توجه من رو جلب کرده. گفتم این در فقه اسلامی هست. گفت نه من فقه اسلامی رو مطالعه کردم در باب معاملات، اما این تفکیک بین قصد و رضا به شکلی که تو گفتی ندیدم من حنفیه. گفت بله، ایشون جواب داده بود، گفته بود بله، ولی به غیر از مکاتب اهل سنت که شما گفتید، ما مکتب اهل بیت رو داریم، مکتب امامیه رو داریم، و این دقتی است که فقهای امامیه داشتن. و البته اینو توی پرانتز عرض کنم که دقت فقهای امامیه هم به دنبال سخنان معصومین از اهل بیت علیهم السلام بوده. اون روایت انه لم یعص الله، وقتی که برده نکاح میکنه بدون اجازه مولای خودش، خاطرتون هست مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مطرح کرده، به این روایت هم استناد میکنه که انه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه جاز، که امام صادق فرمودن این معصیت خدا که نکرده، حالا نکاح کرده بدون اجازه مولای خودش ازدواج کرده، وقتی مولای او این ازدواج برده رو اجازه کرد جائز و نافذ میشه، که جواز به معنای نفوذ وضعی و حقوقی هست. خب میگه که این رو گفتم، بعد این استاد این جمله خیلی ایشون رو تحت تأثیر قرار داده بود، گفته بود به ایشون که چرا این معارف اهل بیت خودتون رو به دنیای امروز عرضه نمی کنید؟ ما مطالعه می کنیم، ما اگر بدانیم که شما یک چنین فقه غنیی دارید ما میایم به سمت شما، شما این رو عرضه بکنید، فقط محصور در حوزه های خودتون نکنید. و ایشون شب میگفت گریه میکنم ناراحت، برو خدمت آیت الله بروجردی و بگو یک لجنه ای رو، یک گروهی رو بگذارن، امروز خود ما فقه امامیه رو در باب مباحث حقوقی عرضه بکنیم، قبل از اینکه اونها بیان برداشت های ناقص خودشون رو داشته باشن. بنابراین میخوام این عرض کنم که اونی که برای شرایط امروز ما مهم هست، اثبات مرجعیت علمی اهل بیت در حوزه دانش حقوقه، و الا ما شیعیان که معتقدیم که اهل بیت علیهم السلام اینها مرجع بودن، یعنی واضع قانون بعد از رسول الله اونها هستن. البته اینجا یه مباحثی هست که آیا امام معصوم هم فرض الامام ما داریم، یعنی حق وضع قانون رو بدون این که بخواد ناقل احکام الهی باشه حق تشریع داره یا نه، اینم باز یک بحث کلامی هست که میشه دوستان در این مدرسه تابستانی دنبال بکنن. ولی حالا به هر شکلش که باشه، خودشون مستقلن حق تشریع داشته باشن یا نه، ولی در این جای تردید نیست که امام علیه السلام میتوند مبین احکام الهی باشه، میتوند مفسر آیات قرآن در حوزه مسائل حقوقی باشه، میتوند مجری، یعنی باید مجری احکام شرعی در سطح اجتماعی باشه، حق حاکمیت دارد. اهل بیت علیهم السلام تنها کسانی هستند که بعد از رسول الله خلافت میکنن، حق خلافت دارن، تو این جای تردید نیست. دقت فرمودید. این مسئله رو هم عرض کنم که ما باید بین دو دسته از روایات فرق بگذاریم، مسئله مهمی است. یه بار باید بازنگری کنیم در روایاتمون، انبوه فقها جیلن بعد جیل در کتاب‌های فقهیشون با دسته از روایات مثل روایات تلقی رکبان برخورد فقه به معنای بیان حکم اولی داشتن. مثلا فرض کنید میگن کراهت دارد احتکار، یا فرض بفرمایید که کراهت دارد تلقی رکبان، در حالی که احتمال این هست، من خودم دیدگاهم اینه که دسته ای از روایات مثل روایات تلقی رکبان اینها در مقام بیان حکم حکومتی بوده، یعنی دستورالعمل‌های الزامی پیامبر یا امیرالمؤمنین برای زمانهای خاص بوده. ما میتونیم از این دستورالعمل‌ها الهام بگیریم و اختیارات را حاکم رو در حوزه‌های مختلف حقوق استخراج بکنیم. یک کتابی من دارم، بد نیست که دوستان مراجعه کنن به این کتاب که در حقیقت رساله دکتری ما بوده، سال 81 دفاع شده، عنوانش اینه: مبانی مسئولیت مدنی قراردادی. یکی از اون بزنگاه ها و در واقع هنر ما توی اون کتاب اینه که آمدم از روایات اهل بیت علیهم السلام اختیارات حاکم رو در ارتباط با وضع مقررات مربوط به مسئولیت مدنی استخراج کردم. خب او کسی که فقط مباحث حوزوی رو خونده این استفاده ها رو نمیتونه بکنه، به دلیلی که باید با مفاهیم حقوق امروز آشنا باشه و با موضوعات انس داشته باشه تا وقتی میشینه کنار سفره اهل بیت بفهمد که چجور از این روایات میتونه راهبردها برای حل مشکلات امروز رو پیدا بکنه. ببینید، شاید شنیده باشید که از امیرالمؤمنین نقل میکنن حضرت صادق علیه السلام، روایت اینه: کان سندن، هم سکونی راوی روایت هست که از نظر ما موثق است، فرماید کان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یضمن القصار و السائق احتیاطا علی امتعه الناس. امیرالمؤمنین علیه السلام کان یضمن، کان یضمن یعنی ماضی استمراری، روششون این بود، دستورالعمل حکومتیشون این بود که لباس شوی، گازر و ریختگر، کسی که جواهرات رو فلزات و ذوب میکنه به شکلهای جدید در میاره، کان یضمن، او رو ضامن اعلام میکرد، احتیاطاً علی امتعه الناس، برای این که کالاهای مردم حفظ بشه. از این ده ها درس حقوقی برای جهان امروز میشه گرفت. امروز اماره مسئولیت، لیگال فیکشن میگن، اماره مسئولیت رو برای صاحبان حرفه در نظر گرفتن. مثلا ماده 386 قانون تجارت ما میگه اگر کالایی رو به متصدی حمل و نقل سپردید و بعد که رسید به مقصد اعلام کرد که آقا ببخشید این کالاهایی که به من سپردید آسیب دید، روی عرشه کشتی گذاشته بودم، وسط راه باران آمد، مثلا اینا زنگ زد، مثلا چوبه هاتون خیس شد، آب کشید، فلان، اگر یه همچین ادعایی بکنه، ماده 386 قانون تجارت ما که همه دنیا امروز پذیرفتن میگه که متصدی حمل و نقل باید قوه قاهره رو اثبات بکنه و الا مسئولیت داره. بار اثبات، به قول خودشون burden of proof، بار اثبات بر عهده صاحب حرفه است. چرا؟ احتیاطاً علی امتعه. او چرا رو اونا نمیگن، ولی تجربهشون اونها رو به اینجا رسونده. امیرالمؤمنین ما 1400 سال پیش این قاعده رو به عنوان دستورالعمل الزامی اعلام کرده، کان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یضمن القصار و السائق احتیاطا علی امتعه الناس. آیا جان مردم به قدر کالای مردم اهمیت نداره؟ قطعا اگر امیرالمؤمنین الان بودن همون دستورالعمل خودشون رو نسبت به جان مردم هم تسری میدادن. اگر شما رسیدید به مقصد، آمدید چمدان خودتون رو از بار فرودگاه بگیرید، دیدید رو چرخ نقاله همه چمدونا آمد، چمدان شما نیامد. فقه اولی ما میگه آقا یاد امانی بوده، لیس علی الامین الا الیمین، فقط سوگند بخوره بره دنبال کارش. ولی حقوق امروز میگه نه، متصدی حمل و نقل باید پاسخگو باشه. کجا رفته؟ احتیاطاً علی امتعت الناس. حالا اگر جان مسافر رو تهدید کرد، مسافر سوار شد به هواپیما، هواپیما سقوط کرد، بعد حالا میگیم که خب حالا جواب بدید، باید دیه به ما بدید، میگه مرحوم خلبان مقصر بوده، درست عمل نکرده، تمام شد و رفت. نه، بار اثبات بر دوش شرکت هواپیمایی است. اگر جان مسافر تهدید بشه، اگر مال مسافر از بین بره، متصدی حمل و نقل باید پاسخگو باشه. این راهبرد رو اهل بیت علیهم السلام اون سالها گفتن، منتها باید روی اینا کار کنیم. چون امام باقر علیه السلام توی یک روایت اینه میفرماین و کان ابی یتطول علیه اذا کان مأمونن، پدرم امام باقر علیه السلام تفضل میکردن به این صاحب حرفه اگر مورد وثوق باشه. مأمون در اینجا یعنی مورد وثوق باشه، مطمئن باشه. خب این نشان میده اینها دستورالعمل‌های حکومتی است، و الا چه فرقی است بین امام باقر و امیرالمؤمنین؟ چرا خود امیرالمؤمنین این تطول و تفضل رو نداشتن؟ اینا باید روش کار علمی بشه. غرضم این هست، نمیدونم حالا فرصت رو آقای دکتر داشته باشیم، چند ساعت دیگه ما میتونیم صحبت کنیم؟ فعلا داریم نیم ساعت دیگه. بسیار بله، اینجا من ساعت رو دارم. از کنم خدمتون که این راه بردها باید استخراج بشه، و این سخنی که برای من در محضر شما عزیزان گذاشتن در واقع یک دریچه ای رو گشود که فکر کردم باید این رو ما دنبال بکنیم، یعنی استخراج کنیم راه بردهای علمی ارائه شده از سوی اهل بیت مکرم و ائمه معصومین علیهم السلام رو که به درد دنیای امروز بخوره. شما نگاه کنید در باب مکاتب حقوق کیفری مکتب‌هایی هستند که میگن در واقع حاکم انتقام میگیرد، به نیابت از مردم مدعی العموم و حاکم انتقام میگیرد از مجرم به دلیل اینکه نقض قواعد عمومی اجتماعی کرده. اما نگاه کنید به سیره امیرالمؤمنین در باب مجازات ها و هم سیره رسول الله و هم سخن اهل بیت علیهم السلام، ببینید اونها نظرشون چی بوده، روششون چی بوده. جوان سیاه پوست آمد خدمت امیرالمؤمنین زمانی که اون حضرت حاکم بودن، عرض کرد یا علی انی سرقت فطهرنی، علی جان من سرقت کردم، دزدی کردم، من پاک کن. جالبه که نگاه اسلام، نگاه مسلمان ها به اجرای حدود تطهیر بوده، خودشون به دنبال اجرای حد بودن برای که پاک بشن. خانمی می آمد خدمت رسول الله، عزم می کرد یا رسول الله انی زنی تو فطهرنی، می آمدن به دنبال اجرای حدود. الان چه وضعیتی ما داریم؟ فرار میکنن. چند تا داریم که بیاد پیش حاکم مسلمونا بگه آقا تو رو خدا بیا این مالیات رو، اداره مالیات از ما بگیر، ما مالمون پاک بشه. چند تا داریم که بیان بگن بیاید ما رو مجازات بکنید که ما پاک بشه. حضرت فرمودن که لعلک سرقت من غیر حرزن، شاید اون مالی که سرقت کردی از داخل حرز نبود، گذاشته بودن سر کوچه تا هم رفتی دزدیدی بردی. گفت نه یا علی سرقت من هرزن، از کرد حضرت فرمودن لعلک سرقت من غیر نصابن، شاید اون مالی که سرقت کردی به چار نخود و نیم طلا نمیرسه، حد سرقت کمتر از 4 نخ و 2 نیم طلا باشه جاری نمیشه. از کد یا علی لا سرقتم النصاب. وقتی که اعتراف کرد و اقرار تمام شد، حضرت دستور دادن که 4 انگشت دست راستش قطع بشه. 4 انگشت دست راست قطع شد. این آقا انگشتان دستش رو، دست راستش رو گرفت به دست چپش، آمد توی بازار کوفه فریاد میزد قطعنی امیر المؤمنین و یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین و جعل یمدهو. میدونید کی انگشتان دست راست من رو قطع کرد؟ علی، شیر بیشه شجاعت، فرمان روای انسانهای بیدار و مؤمن. مداحی امیر المؤمنین میکرد که حضرت دست او رو قطع کرد. حسنین از اونجا میگذشتن، صحنه رو دیدن، آمدن خدمت پدر یا ابه. یه صحنه عجیبی رو دیدیم، این جوان سیاه پوست، شما دستش رو قطع کردی به جایی که بد و بیرا بگه مداح شما شد. شما ببینید توی حوزه کیفری میخوام ببینیم روی کرده اهل بیت چی بوده، سخنشون و سیرشون چی بوده. حضرت فرمودن که برید بگید این جوان بیاد. آمدن گفتن جوان، پدر ما امیرالمؤمنین تو رو خواسته. خوشحال شد، گفت شما برید جلو، منم پشت سرتون میام. آمد خدمت حضرت، سلام کرد. حضرت فرمودن قطعتو که و انت تمدهونی، من دست تو قطع کردم تو مداح من شدی. گفت علی جان، تو دست من رو قطع کردی، ولو قطعتنی فی حبک اربن اربن لما ذهب حبک من قلبی. اگر در راه محبت خودت من رو قطعه قطعه بکنی، ذره ای از محبت تو در دل من کاسته نمیشه. شما ببینید در تئوری اهل بیت مجازات ها چه نقشی رو ایفا میکنه. این راهبرد رو امروز کجای دنیا داریم؟ کدوم سیستم حقوقی، مکتب های کلاسیک و نئوکلاسیکی در ایتالیا لومبروزو و دیگران مطرح کردن، کدوم مکتب هست که یه همچین راهبردی بده که بابا مجازات برای تطهیره، برای اصلاحه، برای این هست که سعادت پیدا کنه اون کسی که مجازات بر او اجرا میشه. اینها باید استخراج بشه. در حوزه های دیگر حقوق، در حوزه حقوق عمومی، یکی از شاخه های حقوق دانش حقوق، حقوق عمومی هست. حقوق عمومی رفتار حاکمان و دولت رو با مردم تنظیم میکنه. ببینید از نگاه اهل بیت علیهم السلام نقش حکومت در جامعه چه نقشی است؟ برای چی حاکم آمده؟ رفتارش با مردم چگونه باید باشه؟ بعد اینها رو بیاید مقایسه بکنید با تئوری هایی که امروز در دنیا هست. تئوری که امروز در دنیا هست بر اساس نظریه نمایندگی و ریپرزنتیشن هست. خب این رو بعد از ظهر انشالله دوست عزیزمون آقای دکتر ارسطا بیان، موضوع مطالعات ایشون هست، استفاده بکنیم از محضرش. که الان دنیای امروز حاکم رو نماینده مردم میدونه، هرچی مردم بخوان، تو نوکر مردمی. اگر خواستن روابط جنسی رو در سوئد آزاد بکنی، تو موظفی این کار رو بکنی. اگر خواستن شرابخوری رو آزاد بکنی، تو موظفی، تو نماینده مردمی. وکیل باید در حوزه اعطای وکالت از سوی موکلش عمل بکنه و الا کاراش ارزش حقوقی نداره. در بهترین نظام‌های غرب مثل نظام حقوقی فرانسه، حکومت بر اساس نظریه ریپرزنتیشن یا قبغزانتاسیون به تلفظ خودشون اجرا میشه. اما در راهبردهای اهل بیت اینجوری نیست. درسته که امیرالمؤمنین اقدام به تصدی حکومت نمی کنه مگر اینکه مردم بیان در خانه از او بخوان به تعبیر امروزین به او رأی بدن، اما مشروعیت خودش رو از ناحیه ذات مقدس پروردگار میگیره. ان الحکم الا لله، مشروعیتش رو از نسب رسول الله در عید غدیر خم میگیره که در آستانه اعیاد ولایت هستیم و انشاءالله خداوند این اعیاد رو بر همه ما مبارک بکنه. مشروعیتش رو از من کنت مولا فعلیون مولا میگیره، اللهم وال من والا و آد من آدا. خب در سیره حکومتی اهل بیت علیهم السلام، اونهایی که حکومت دستشون آمد، این عرض عریضی دارن. ببینید امیرالمؤمنین چجور حکومت داری میکنه. دل تابستان نشسته پشت دیوار مسجد کوفه، تکیه داده به دیوار، شمشیرش رو جلوش گذاشته توی آفتاب گرم تابستان، میگه من رسیدم آقا جان توی هوا همه رفتن استراحت، چرا نشستی اینجا؟ فرمود من والی مسلمینم، شاید کسی نیاز داشته باشه به من. میگه همینجور صحبت میکردیم یه خانمی آمد گفت یا علی به فریادم برس، شوهر من مرد کتک زده از خانه بیرون کرد. حضرت آمدن، حالا چون روایت کامل به ذهنم نیست، برخورد کردن، یارو نشناخت حضرت رو، فرمودن چرا زنت رو اذیت میکنی؟ گفت دلم میخواد، همسرمه، چرا کتک میزنی؟ دلم میخواد. انگار برده گرفت. حضرت آوردنش بیرون، انداختنش رو زمین، فریادش بلند شد. گفتن اگر بار دیگه با زنت اینجور برخورد بکنی برده نیاوردی، تازه با بردم نباید اینجوری برخورد کرد. وقت متوجه شد امیرون، گفت آقا ببخشید دیگه این کار نمی کنم. وقتی که برادرش عقیل میاد میگه من عیال وارم، بچه دارم، خب الحمدلله تو والی مسلمین شدی، به من کمک بده. روایات مختلف تو بهارالانوار نگاه کنید، حضرت یه تکه زغال رو از توی آتش برداشتن بنابر یک حدیث، آوردن نزدیک دستش، فریادش بلند شد علی، حالا نابینا هم هست عقیل، من از تو تقاضای کمک کردم، زغال گداخته رو به من تحویل میدی؟ حضرت فرمودن چطور؟ تو تحمل نداری یه زغال، تک زغال گداخته رو دستت بگیری؟ میخوای من در آتش جهنم بسوزم برای که تقاضای تو رو برآورده کنم، به بیت المال مسلمین تعرض بکنم؟ و روایات دیگه ای که هست، این رو باید ادامه داد و ما در واقع درشت نمایی کنیم راهبردهای علمی اهل بیت علیهم السلام رو در ارتباط با مسائل دانش حقوق، و اینها رو مقابله بندازیم، مقایسه تطبیقی کنیم. این خیلی خوبه، در حوزه ما سابقا بوده مطالعات تطبیقی ولی الان کمرنگ شده. مرحوم علامه هلی تذکرة الفقهایش در واقع مطالعه فقه مقارنه. شیخ طوسی در الخلاف همین کاره کرده، اما الان فقهای ما به دنبال این هستن که فقط روایت مطرح بشه و مستفاد از روایت فتوا بدن. ولی اگر این کارو بکنیم که امروز در دنیا خیلی مطرحه، میگن کمپراتیو استادی، مطالعه تطبیقی بکنیم، راهبردهای علمی ارائه شده از سوی اهل بیت علیهم السلام رو در ساحت حقوق و مقایسه بکنیم با راهبردهایی که امروز در دنیا هست، این رو به دنیای امروز عرضه بکنیم. این کاریست که متاسفانه نشده و به نظر من بهترین جا برای این حرکت علمی حوزه های علمیه است. حوزه های علمیهی که هم فقه رو خوب بلد باشن و هم حقوق رو خوب بلد باشن، این شرطش. خوشبختانه دانشگاه رضوی که من خود خدمتگزار هستم اونجا، این زمینه رو میبینم. اگر انشالله امام هشتم علیه السلام هم عنایتشون شامل حال ما بشه، این کار رو خواهیم کرد. اگر ما بتونیم هم فقه رو در حد اجتهاد بلد باشیم، یعنی استخراج احکام از روی ادله، و هم دانش حقوق رو پله پله طی کرده باشیم، موضوعات رو خوب بفهمیم. هیچ تعبدی عزیزان من در قالب‌های فقهی نیست. ما میتونیم قالب‌های جدید عرضه کنیم. یه درسی که خود ما در دانشگاه میگیم حقوق تطبیقی، law of contract، حقوق قراردادها، این ما باز در حوزه‌های علمیه داشتیم ولی الان متروک هست. مثلا شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد این شیوه رو داشته ولی الان در بین فقها و درس خارج ما نیست این شیوه، ولی در دنیای غرب هست. این کار رو ما کردیم، دو جلد کتابم چاپ شده، میتونید مطالعه بفرمایید، حقوق قراردادها در فقه امامیه. متاسفانه اشتغالات اجازه نداد این پروژه رو تا آخر بریم، ولی حداقل دو جلدش که آمده ببینید ما چطور دانش فقه اهل بیت رو در حوزه معاملات در قالب جدیدش عرضه کردیم. قالب امروز دنیا رو گرفتیم و فقه رو در اون قالب عرضه کردیم. این جاش هست که در حوزه های مختلف بره. من سه تا حوزه رو فکر میکنم برای شما مثال زدم. یکی حوزه حقوق خصوصی بود که مثال تفکیک قصد و رضا رو عرض کردم و البته ده ها مثال دیگه میتونید شما بیارید در پروژه های علمی که تعریف میشه. از حوزه کیفری براتون عرض کنم که روایت جوان سیاه پوست رو عرض کردم که دنباله حدیث داره، امیرالمؤمنین خواندن اون جوان سیاه پوست رو، انگشت ها رو گذاشتن، انگشت های بریده رو کنار دست راستش گذاشتن، بعد دعا کردن که خدایا این جوان به من محبت داره، به خاطر محبتی که به من داره او رو ببخش، و به دعای حضرت انگشتان دست این جوان به حالت اول برگشت. خب این هم در حوزه حقوق کیفری که باید زیر ذره‌بین بره، اون موقعی معلوم میشه که با مکاتب امروز ما مقایسه بکنیم. و همچنین از حوزه حقوق عمومی مقداری باز کردم مسئله رو، و آخرین حوزه به نظرم حوزه حقوق بین الملل هست که خود این هم تقسیم میشه به بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی. ماجرای صلح حدیبیه رو، ماجرای رفتار امیرالمؤمنین در جنگ صفین با سپاه دشمن رو ببینید، بعد با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی امروز در ارتباط با جنگ و حقوق بشر دوستانه ملاحظه کنید، ببینید چطور راهبردهای اهل بیت قابل عرضه به دنیای امروز است. این کتاب جهاد وسائل الشیعه رو، روایات در ارتباط با جنگ رو بخوانید، ببینید چطور نهی کردن از ریختن سم در آب آشامیدنی دشمن. اهل بیت نهی فرمودن از کشتن زنها، پیرزنها، کودکان و سالخوردگان در شرایط و بحرانهای جنگی. بعد با مسائل امروز و معاهدات بین المللی مقایسه بکنید. همچنین در حوزه بین الملل خصوصی که دیگه بیشتر از این مزاحم شما عزیزان نمیشم، دوست دارم از صحبتهای شما و نقدی که به گفتار من دارید بهرمند بشم، بلکه انشالله این موضوع رو ادامه بدیم و در واقع مکتوبی در این باب نگاشته بشه که خلایی رو انشالله پر بکنه. همین مقدار کافی است. عذرخواهی میکنم از تصدیعی که دادیم. و صلی الله علیه.